طبیعت باید بپذیره که کنار بره، از تصدیگری امور فرهنگی دست بکشه. وقتی که دولت تصدیگری میکنه و به بخش خصوصی امکان تنفس نمیده، خب طبیعتاً بخش خصوصی به وجود نمیاد. باید دید که مثلا در همین رویدادهای فرهنگی بخش خصوصی چه نقشی داره و چه آزادی براش در نظر گرفته شده که بتونه در یک رقابت و مبتنی بر نیاز جامعه و مخاطب و مبتنی بر نیازهای اقتصادی هم بخش خصوصی و هم منافع مردم حرکت بکنه. مهمترین معضل در بخش فرهنگی و موسیقی کشور ما اینه که دولت در همه چیز دخالت میکنه. ببینید، یک داستانی به نام مجوز هست. خب بخش خصوصی نیازمنده که فکر بکنه و اندیشه بکنه. وقتی از یه جای دیگه بحث مجوز هست، این بخش خصوصی هرگز نمیتونه مطمئن باشه و یقین داشته باشه این طرح و برنامه‌ای که داره میتونه به انجام برسونه. موضوع دیگه این است که دولتی که چنگ بندازه تو تمام منابع در واقع مادی کشور و این منابع مادی در یک میکانیزم عادلانه تقسیم نشه و بخش خصوصی از تسهیلاتی برخوردار نباشه، این به نظر من یک شوخی بزرگه که ما تصور کنیم یک چیزی به نام موسیقی میتونه به حیات خودش ادامه بده. ببینید، این بحث رو بذارید من بدون رودربایستی از همین آزادی که معتقدم هست اجازه بدم. یک گروه بخش خصوصی، حالا یک بخش خصوصی رو نمیتونیم بگیم یهو در یک لحظه خلق الصاعد به وجود میاد. یک گروه های به وجود میان، این گروه ها گروه های موفقی هستن، میخوان کنسرت اجرا بکنن. بعد از هفت خان مجوزی که ارشاد میده یه چیز، مجوزی که اماکن میخواد میده، بعد برای امنیت این کنسرت نیاز هست پولی پرداخت بشه به یک ارگان هایی که وظیفه ذاتی اونا مراقبت از نظم و فرهنگ جامعه است، در اینجا اون معادل هست با اینکه یک گروه موسیقی به لحاظ مادی نتونه سر بلند کنه. وقتی که این گروه به لحاظ اقتصادی شما میبرید و اره میکنید مناسبات اقتصادیشو به بهانه‌های مجوز، هزینه سالن، پولی که باید به ارگانهای انتظامی بده برای حفاظت از اون ارکستر، اینها همش معنیش اینه که شما بخش خصوصی رو خفه میکنید. حداقل در موسیقی همه اذعان دارن این موضوع. خب این بخش خصوصی وقتی که نمیتونه چند تا کنسرت آزاد و در یک شرایطی که تسهیلات داره برگزار بشه، طبیعتاً این امکان پذیر نیست.
اما دکتر، یه نکته هست با توجه به این مسائلی که شما میفرمایید، ولی تعداد زیادی شرکت‌های خصوصی هستن که تمایل دارن و ورود پیدا میکنن و سرمایه‌شون رو میارن.
ببینید من چه اتفاقی میفته، این اتفاق میفته که
آموزشی خارج نشیم
اشکال نداره. ببینید، این همه دانشگاه‌هایی که هستن و مراکز آموزشی که وجود دارن، بالاخره کسانی میرن اینجا درس میخونن.
بله.
اینها بعد باید چیکار بکنن؟ یکی از کاراشون اینه که از نتیجه این آموزش برن موسیقی اجرا بکنن، یا آهنگی بنویسن، یا آهنگی اجرا بکنن، یا آموزشی بدن،
یا برنامه گذار بشن، اصلا منیجر بشن، مدیر برنامه بشن. بله. خب. همین هست.
این بحث آرت ایجنسی ها که در جهان و مخصوصا کشورهای آسیای دور هست، بحث ای کاش یک جلسه به این یه وقتی اختصاص پیدا بکنه، بهتر وارد این نشیم. موضوع اینه که بحث آموزش نمیتونه در چرخه کامل قرار نگیره و معنی آموزش بده. شما آموزش میدید که تعدادی نوازنده و موسیقیدان بیان گوش جامعه رو تغذیه بکنن. خب وقتی که میخواد کنسرت بده، هزار تا مانع جلوش هست.
فرایندی میخواد، درست؟
این فرایند بعد از اینکه این اتفاق نمیفته، خب کسانی میرن از رانت ها و مناسباتی استفاده میکنن جنس‌هایی از موسیقی در جامعه ما فراگیر شده که من تو این بیلبوردا واقعا از 20 نفر 19 نفر رو نمی‌شناسم. اینا نه آکادمی تهیه کردن، نه جزء پیکره موسیقی کشور بودن، نه کسی اینها رو می‌شناسه. خب اینها در جایی که ارکسترهای اصیل کشور با این همه معضل دست و پنجه نرم می‌کنن، اینها رو کی مجوز میده؟ اینها رو کی حمایت میکنه؟ این سرمایه از کجا میاد که به یک جنس موسیقی پاپیولار که از نظر بنده حق داره به زندگی خودش ادامه بده، ولی در شرایطی که بنیانهای موسیقی کشور دچار اخلال نشه، در شرایطی که موسیقی دستگاهی ما، سنتی ما زیر چکمه های این جنس موسیقی بی‌هویت له نشه، یا موسیقی کلاسیک ما، ارکستر سمفونیک ما دوچار تعدیلی های متعدد نشه، رهبرهاش دوچار در واقع عدم مجوز و تغییرات اساسی نشه. این شرایطی که شما میفرمایید بخش خصوصی، بنده فکر میکنم که بسیار بسیار کشور با یک بخش خصوصی سالم در حداقل حوزه موسیقی فاصله داره.
بسیار خوب. همکنون دبیر محترم جشنواره 34 جناب دکتر شاهین فرهاد هم تشریف آوردن. خیر مقدمی خدمتشون. یه فاصله میگیریم، موسیقی میشنیم و برمیگیم، ادامه برنامه در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود. بسیار خوب. با بخش پژوهشی 34 جشنواره موسیقی فجر که منتسب به 40 سالگی هست در خدمتتون هستیم، با موضوع بررسی عملکرد نهادهای آموزشی موسیقی در ایران در خدمت آقایان جناب دکتر حمید زردنان و جناب دکتر هومان اسعدی که تا الان گفتگو خوبی داشتیم. بزرگواران بفرمایید که جایگاه اصطلاح زائر سنجی، این که چند درصد مردم بررسی شده، ما با توجه به اقوام زیادی که داریم در نواحی مختلف و منطقه‌های مختلف در این فلات ایران، آیا دانشکده‌ها و مکان‌های آموزشی ما هر کدومشون فکری کردن یا فقط بسنده شده به موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی کلاسیک مغرب زمین؟
بفرمایید
آقای دکتر اسدی. شما
متاسفانه موسیقی نواحی و مقامی ایران در آکادمی های ایران خودشون فی حد ذات موضوع نیستن، منتها شناخت اونا با رشته های مثل اتنوموزیکولوژی مورد توجه قرار گرفتن. اما ما در آکادمی هیچ کدوم از سازهای موسیقی مقامی و نواحی کشور جزو رپرتوارهای آموزشی نیستن. این در رشته های هنر دیگه مثل تئاتر هم باز قابل مشاهده هست که نمایش های آیینی ایران دارای کرسی های دقیق و معین در آکادمی ها نیستن.
بله.
اما خود جوامع فرهنگی و اقوام ایرانی هنوز در درون خودشون این سیستم آموزش حیات داره و ما بعضن پدیده های بزرگی از میان نسل های جدید در این جنس موسیقی همیشه در بعضی از جشنواره ها دیدیم. همین جشنواره موسیقی جوان یکی از پایگاه های ظهور و بروز این استعداد هاست.
بله.
اما این بحث ذائقه سنجی، ببینید ذائقه مخاطب در دوره جدید بستگی فراوان به رسانه ها داره و کمتر به آموزشگاه های موسیقی، چون در اونجا بحث آموزش هست. مردم به طور مستقیم در نسبت با آموزش قرار نمی گیرن. آموزش قرار تخصص به وجود بیاره و پرورش بده استعدادها رو و اونها در جامعه هستن که میتونن ذائقه رو تغییر بدن. این بحث گذشته ما این نقیصه رو گوشزد میکرد که بین آموزشگاه ها و آکادمی های هنر و حتی اون فرهنگ هایی که در اقصانقاط کشور هست اقوام ایرانی، اون جنس آموزش وارد دایره شنیداری مردم نمیشه. در مقابل اون رسانه های ملی جنسی از موسیقی رو تبلیغ میکنن که به هاضمه ساده نیاز داره، سهل الوصول و اغلب از مبانی دقیقی برخوردار نیست. شما اگر یک آمار بگیرید طبق همین موضوعی که آیا ذائقه سنجی شده یا نه، از یک رسانه بسیار مهم مثل شبکه‌های متعدد تلویزیونی هرگز تو این سالها من ندیدم یک رپرتوار موسیقی آیینی به طور دقیق بدون اینکه درگیر مناسبتی باشه یا بخش‌هایی از اون انتخاب بشه پخش شده باشه. این یک ضایعه بزرگ است. در مقابل اون همون جنس موسیقی پاپیولار که من یک بخش از بزرگ اونها واقعا بی ریشه میدونم و بی مبانی میدونم، بسیار عرصه دارن و اینها به اجرا در بیان. خب در این فرایند گوش مردم به اون چیزی عادت میکنه که جدایی از هویت فرهنگی ما هست. این جدایی از هویت فرهنگی و معضل این که مثلا ما ساز نمیتونیم نشون بدیم در تلویزیون، متاسفانه ذائقه مردم به سمت خیلی دقیق و درستی در این چند دهه حرکت نکرد.
جای اسعدی شون،
اگر بحث ذائقه رو میخوایم مطرح کنیم، به نظر من به آموزش
اساسا جایگاه
هم...
تو آموزش داره اگر... یا آموزش استاندارده هم... برای خودش داره.
اگر به آموزش هم بخوایم نگاهی داشته باشیم، نظر من خب از این زاویه دو در واقع بحث رو باید نگاه کرد، یه آموزش عمومی موسیقیه یه آموزش حرفه‌ای موسیقی. آموزش حرفه‌ای موسیقی که همون مسئله اصلی مثل هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای آکادمیک و حالا نهادهای به اصطلاح مثل آموزشگاه‌ها یا نهادهای غیر حالا به اصطلاح آکادمیک هست. اما اون آموزش عمومی هم مسئله مهمی است، چون در واقع وقتی که اون ذائقه موسیقایی مردم، وقتی که سطح آموزش عمومی و دانش عمومی مردم در حدی نباشه، پرورش پیدا نکرده باشه، به تبع اون آموزش‌های حرفه‌ای هم هر چقدر آموزش‌های حرفه‌ای سطح بالا و با کیفیت ببینن اون افراد، بالاخره موسیقی خارج از ارتباط با مردم و مخاطب که معنا نداره، یعنی میاره اون رو هم به سمت پایین. یعنی اینجا مسئله جای خالی آموزش عمومی موسیقی در مدارس و در سطح عمومی کشور در رسانه ها اون آموزش حرفه‌ایه، چون دو تا با هم ربط داره. اگر واقعا سطح ذائقه عمومی یا دانش عمومی راجع به موسیقی بیاد پایین، اون حرفه‌ای هم هر چقدر کاری سطح بالایی داشته باشه ناچار میشه بعضی مدتی خودش رو بیاره پایین‌تر که همگام بشه با اونجا. این یه مسئله. مسئله دیگه که چون به اقوام و موسیقی به اصطلاح نواحی هم اشاره کردید، من می‌گم که یه فرایندی در حال روی دادن و اتفاق هست که شاید بشه بهش گفت فرایند به اصطلاح کلاسیک سازی موسیقی‌های مردمی اقوام مختلف. و ما در بعضی از مناطق شاهد این هستیم که فرض کنید یه سازهایی مثل دوتار، تنبور مخصوصا یا سازهای دیگه که اینها وارد یک پروسه‌ای شدن که به اصطلاح شبیه اون پروسه‌ای که موسیقی‌های کلاسیک طی کردن، یعنی دستورهای آموزشی داره براشون تدوین میشه، مبانی نظری تدوین میشه. و این بحث هم قابل پیگیری هست که آیا ورود سازهای نواحی و به طور کلی موسیقی نواحی به آکادمی در ایران چه چالش هایی داره، آیا به صلاح هست یا نه. هنوز من خودم هم نمیدونم واقعا که آیا به صلاح هست یا نه، چون گاهی اوقات فکر میکنیم اون حوزه هایی که وارد این نهادهای آکادمیک نشدن به طور شفاهی ادامه پیدا کردن با همون سنت های قدیمی خودشون شاید موفق تر بودن. اما از یه طرف اون آسیب ها هم در جامعه میبینیم که اونها هم از اون فضایی که آقای دکتر اردلان در اول بحثشون اشاره فرمودن که از موسیقی جزی از معارف، یه بخیر کلیتی از معارف و اندیشه ها بوده، حالا موسیقی هم جزی از اون آموزش داده میشده. شاید امروزه اون موسیقی هست ولی اون معارف و اندیشه ها هم توی نسل جوان مثلا در موسیقی نواحی به اون شدت نباشه. حالا در این شرایط شاید ورودش به نهادهای آکادمیک با اندیشه حساب شده بتونه بهتر باشه. البته این بحث به نظر من خیلی جدی و کارشناسانه است که آیا تأسیس همچین رشته‌هایی در نهادهای آکادمیک، خارج از اینکه حالا ما در رشته موسیقی شناسی اتنوموزیکولوژی داریم که کار تحقیقاتی انجام میشه، منظور ما این است همونطور که مثلا نوازندگی تار و ستار داریم، آیا نوازندگی دوتار تربرکجام خراسان نمیدونم تنبور خوب هست یا نه. و واقعا فکر میکنم پیشنهاد هست که شاید باید به این مسئله به خوبی اندیشیده بشه و ببینیم در چشم اندازاتی کدوم به صلاح هست که به این سمت حرکت بکنه یا نه.
حالا اجازه بدم پارو فراتر بزنم، یک پرسش اساسی هست، چون یک سری از کارشناسا این اعتقاد دارن که مشرق زمین اساسا خیلی محیط آکادمیک پذیر نیست برای آیین‌ها و یک سری رفتارهای ملیش و حتی مذهبی از این دست موارد. اصلا اعتقاد دارن که مخرب هم میشه. یه وقت هست شما موسیقی کلاسیک مقبول زمین در تمام دنیا استاد میارید، تئاتر میارید، دانشگاه میذارید، ولی همین ردیف موسیقی دستگاهی هم شاید خیلی درست نباشه ما بیم جاها، چه برسه به موسیقی نوایی. این رو پاسخ بدید.
تفاوت بنیادینی که بین اندیشه های قبل از رنسانس وجود داشت با دوره رنسانس در یک مسئله تئوریک بنیادینه. نگاه انسان به عالم از دو طریق امکان پذیره، یا بشر به یک کل اعظم قائله و این کل اعظم بیانگر و نشانگر آن چیزی است که انسان به عنوان یک جزء از این کل اعظم باید تبعیت بکنه، یا اینکه انسان خودش قادر به تعریف آن چیزی است که مورد نیازش هست. تمام بحثی که کشور ما داره با دنیا تبعیت و دفاع از این کل اعظمه. خب در جهانی که دچار مدرنیته هست و دچار تجددگرایی به معنی اصالت انسان هست، این کلگرایی منزوی میشه. بنیان موسیقی های نواحی ایران و موسیقی ردیفی ایران یا موسیقی دستگاهی ایران گرایشات کلنگرانه هست، یعنی در واقع کسی به نام آهنگساز اینها رو تدوین نکرده، اینها محصول یک فرایند تاریخی و پروسه تاریخی هستند که مثلا در میان کردها 12 مقام رقص تغزلی چند صد سال تمام این مراسم آیینی و تغزلی رو تغذیه میکرده و هرگز اینا به فکر این نمیافتادن که بگن این تکراریه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نسبتی با اون تفکر کل اعظمی داشت. به اعتقاد بنده، یعنی به عنوان یک کسی که در این زمینه مخصوصا موسیقی نواحی و مقامی ایران فکر کردم و کار کردم، آموزش عقلی و جزئی و سیانتیستی در آکادمی ها به این نوع موسیقی صدمه میزنه در ساحت کل نگرشون. اما اگر ما بخوایم جامعه تصمیم بگیری یا ضرورت تاریخی ایجاب کنه که دیگه نیازی نیست این موسیقی ها این تفکر کلنگر رو پیروی بکنن، اینها به عنوان صورت های شنیداری محتواشون رو از دست میدن و میان وارد بازار موسیقی میشن، دیگه با این جنس از موسیقی مثل یک ابزار هر کاری میشه انجام داد.
بله، یک بحثی هست این که خب در قبل از انقلاب خانواده مذهبی اساسا فرزنداشون نمیذاشن کلاس ها بره، کلاس آموزشی بره. حالا یه بحث اعتقادی بود، یه بحث هم این که خب شرایط هنر رو خیلی مناسب نمیدن. بعد از انقلاب یه اتفاق عجیب افتاد، خانواده های مذهبی حتی دختران محجب کلاس های موسیقی اومدن استقبال کردن و یک فراوانی در اینجا دیده شد. این ایجاد باور و این اعتماد سازی در بین مذهبیون و جامعه و متعهدین و معتقدین به دین و مذهب الان چه جایگاه رو ایجاد کرده؟ آیا ما موسیقیدان متدین خروجی داشتیم؟ یعنی کسانی که یک خلایی رو که در گذشته نبوده تونستن ایجاد بکنن و این کمکی میکنه این نگاه معتقدین به موضوع که اومدن تو عرصه آموزش و بالاخره بحث اجتناب ناپذیره و یک باور عمومی است که شرایط خاصی به وجود آورده.
ببینید این بحث تدین، اصلا دین به معنی مدنیته و شاید برخورنده باشه که ما یک کسی رو بی اعتقاد اصلا تلقی بکنیم و این یه بحث سیاسیه که عده‌ای یا گروهی یا دولتی یا حکومتی بیاد بگه که من اعتقاد دارم، مثلا شما اعتقاد ندارید. من بسیار به اعتقاد موسیقیدان‌های نواحی و موسیقی سنتی باور دارم و اگر اینها اعتقادی درشون نبود چگونه صداشون با شعر حافظ و مولانا و سعدی بر جان جامعه تأثیر می‌گذاشت. یک سوء تفاهم ایجاد شد در پیکره فکری انقلاب ایران و اون این بود که اینها مسئله شریعت رو با فرهنگ جابجا کردند. ببینید در درون یک فرهنگ شریعت میتونه دیده بشه ولی شما باز نمیتونید امر سیاسی یا شریعت رو میزان فرهنگ قرار بدید. ببینید کرد هست، بلوچ هست، عرب هست، اهل خراسان هست، در فلات مرکزی ایران انسانهایی زندگی میکنن، اینها همه لباساشون نمیتونه یک اشل خاصی باشه، یکی به خاطر گرما سفید میپوشه، یکی به خاطر سرما سیاه میپوشه. شما نمیتونید رنگ رو دستور بدید و بر میزان سیاست
اقلیم تعیین کننده است رفتارش.
علاوه بر اقلیم شما باز نمیتونید معرفت شنیداری یک قوم و مورد دستور قرار بدید. یکی بالای کوه زندگی میکنه، یکی در دره، یکی در کنار دریا زندگی میکنه، یکی در جنگل
و هر کدوم از اون یک ساحتی داره.
حالا امر شریعت در کشور ما دوچار مشکل نبود، تمام مردم از یک حقیقت دینی پیروی میکردن. انقلاب که میشه یک توقعی ایجاد میشه که حالا این دین یا این باور باید دارای ویژگی های مضاف بشه. این امر به اعتقاد من کمرنگ شده و کشور به یک تعادلی داره میرسه و ما بیایم باور کنیم که مردم ایران دارای اعتقاد و باورن. این اعتقاد خیلی نمیتونه غیر دینی هم باشه و باید باور داشت که آن کسانی که خیلی دینیان نباید در تظاهر دینی دین خودشون رو ثابت کنن.
بله. جناب دکتر اسدی، ما یه واحد درسی به نام موسیقی از نظر اسلام بعد از همین تأسیس مجدد و احیای دانشکده موسیقی بعد از انقلاب داشتیم. اینو قبلا که نداشتیم، از این مناظر نگاهی نبود توی سرفصل‌های درسی، درسته؟
حالا توی شاید بحث‌هایی که مربوط به تاریخ موسیقی در ایران و تمدن اسلامی بوده، مثلا همچین بحث‌هایی مطرح می‌شد،
حکمت معنوی و از
اینجور معنوی یا مسائل دیگه، ولی نه، بله، در سرفصل‌های بعد از انقلاب درسی به اسم موسیقی در اسلام بود که بیشتر مباحث فقهی رو درباره موسیقی دنبال می‌کرد.
خب درسایی مثل انسان، طبیعت، موسیقی، اینا همه در راستای یک هدفی بود دیگه که الان داره ادامه پیدا میکنه.
البته خب برنامه های درسی، این برنامه که الان شما بهش اشاره میکنیم، اون برنامه ای هست که اولین بار بعد از انقلاب همون دهه آخرهای دهه 60 یا حدود 67 اینه که بازگشایی شد، این برنامه اجرا میشد تا حدود شاید یک دهه، و بعد دو سه بار برنامه درسی تغییر کرد که آخرین تغییرش یکی دو سال پیش بود و یه تغییر بعدی هم مهر سال آینده خواهد بود. چندین بار اینا بازنگری شده، اما خود من که نگاه میکنم گاهی اوقات این برنامه‌های آموزشی دچار افراط و تفریطه. یک موقعی مثلا 145 واحد بود که تقریبا همش بحث‌های نظری بود و بحث‌های خب عملی اصلا خیلی کم رنگ بود. یه موقعی کاملا بحث تمام دروس عملی شد، هیچ واحد نظری وجود نداشت و این افراط و تفریط خیلی عجیبه. من هیچ وقت خودم در این بالاخره 22 سالی که دانشگاه درس دادم خیلی تعجب میکنم که این چرا همیشه افراط و تفریطه. یعنی الان فرض کنید در این برنامه جدیدی که الان داره فعلا اجرا میشه، مثلا درسی به اسم مبانی نظری موسیقی ایرانی برای دوره کارشناسی وجود نداره.
عجب،
این خیلی عجیبه. و یه موقعی
کتابش جدیدن برای هنرستان موسیقی نوشته شده، چیزی که سابقا نبود.
در حالی که مثلا اون دوره که ما لیسانس میگرفتیم انقدر ما از این درس‌ها داشتیم، شناخت موسیقی شرق یک دو، نام موسیقی شرق در تاریخ، نام موسیقی در موسیقی قدیم، رسالات موسیقی قدیم، خیلی بحث‌های نظری پررنگ‌تر بود.
همینی که این فرمید همین 15 سال پیش چیزی، این که سرفصل‌های از سال 67 به بعد این دوره کارشناسی این درس‌ها رو داشتن. خب یه موضوع دیگری هست تو سیستم آموزش ما، این که سوال اول من این بود که آیا ما سیستم داریم یا نداریم. دانشگاه بدون این که نگاه بکنه اینها میخوان برن در چه جایگاهی قرار بگیرن، یک آموزش صرفی رو داره. در صورتی که من اینو که میرم یه مدرک تحصیل میگیرم، شاید صدا بردار خوبی میشم ولی آموزش صدا برداری ندیدم. شاید مربی خوبی برای موسیقی کودک بشم ولی هیچ آموزشی در رابطه با موسیقی کودک ندیدم. اینا همه ذوق ورزی های خود افراده که زایقه خودشون کشف میکنن و میرن جلو. دانشگاه یه سری متون رو داره، همینجوری میره جلو، یا به قول آقای دکتر اسعدی سلیقه عمل میشه، دور این درس میاد که یه درس دیگه میاد، حالا اهمیت داره یا نداره، در نهایت به خروجی فکر نمیشه. آیا ممالک دیگه این گونه هستن؟ یعنی یک استانداردی دارن، میگن به ما ربطی نداره بیرون اینا بازار کار دارن یا نه، ما این مبانی آموزشی رو باید آموزش بدیم به هر شکل.
ببینید یه شعر معروفی از زگهواره تاگور، دانش بجوی، و این منشأ در واقع قدسی هم داره. ما نه تنها در رشته موسیقی، در تمام رشته ها به طرز کمیت گرایانه ای آموزش های آکادمیک و رشته های مختلف ایجاد شد. این مصادف شد با وضعیتی که دولت‌های امپریالیستی بر کشور وارد کردند. مثلا همین تحریمایی که امریکا یا سالهای جنگی که تحمیل شد به ایران، بازار کار در ایران دچار صدمه شد. سیاست‌های کلی کشور شاید این بود حداقل در این بیکاری افزایش علم داده بشه و چند میلیون دانشجو در ایران تحصیل می‌کردند. الان بعد از سپری شدن 4 دهه ما متوجه شدیم که این پرداختن به امور نظری و دانشگاهی و آکادمیک الزاماً نمیتونسته چیز مثبتی باشه. به یک تعدادی تحصیل کرده هر جامعه نیاز داره. وقتی این مازاد پیدا میکنه، این خودش آسیب‌های رو به همراه داره. و این فرمایش جناب عالی، جناب آقای مهدوی، بسیار درسته که در رشته های موسیقی تمام نیازها به عنوان آیتم های درسی یا واحد های درسی دیده نشده، مثل همین صدا برداری که بسیار تعیین کننده است. خب من تصورم اینه که به اندازه کافی ما بحث کردیم امروز.
بله، یه فرصت هم نداریم، جملات پایانی رو میخوام شما، آقای دکتر، از شما بفرمایید، صحبت پایانی دارید.
خیلی متشکرم. منم عرض خاصی ندارم، خیلی از پیامات دکتر اردلان استفاده کردیم، خیلی متشکرم و خیلی ممنون از شما.
یه راهکار، یه راهنمودی بدین، چون خیلی اعتقاد دارن که یه کلاف سردرگمی سیستم آموزشی در ایران داره. همین که وزارت آموزش پرورش با وزارت علوم هم راستا نیستن، بحث کنکور هست، سالها بچه هنرستان موسیقی پشت کنکور میموندن به خاطر اینکه ریاضی فیزیکشون ضعیف بود، دیگرانی که موسیقی نمیدونستن درس‌های دیگه‌شون قوی‌تر بود وارد شدن، بعدا ضریب 6 اومد از این